اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه های ما از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می کنید. علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مصاحبه با روزنامه‌های ایران می‌گوید از 356 روز بازداشت موقت خود 328 روز را در انفرادی گذراند و در این مدت فشارهایی را که به او آوردند غیر قابل تحمل بود. آقای افشاری که به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به یک سال حبس محکوم شده است، اضافه کرده که برخوردها با جنبش دانشجویی و روش‌های مانند توابسازی برای تبدیل آن به حرکتی فرمایشی است. از علی افشاری موقعی که در زندان بود مصاحبه تلویزیونی پخش شد که در آن او گفت که هدف دفتر تحکیم وحدت براندازی نظام است. آقای افشاری بعد از آزادی از انجام این مصاحبه عذرخواهی کرد و گفت که زیر فشارهای روحی و جسمی غیرقابل تحمل در زندان این کار را کرده است. علی افشاری در بخش از مصاحبه خود همچنین از بحران سازمانها و تشکلات دانشجویی سخن گفته است. او معتقد است که جریانهای مخالف اصلاحات در صدد هستند با نفوذ در این نهادها اصلاحات را از پشتیبانی دانشجویان محروم کنند. مهدی خلجی، تحریرگر مسائل ایران در رادیو آزادی، در گفتاری که میشنوید نگاهی دارد به موقعیت کنونی نهادهای دانشجویی و مشکلات پیش روی آنها.
تشکل‌های دانشجویی که در سالهای پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی نقش مهمی در عمومی کردن گفتمان اصلاحات در ایران داشتند، اکنون در بحرانی فراگیر به سر میبرند. پس از حادثه کوی دانشگاه در مرداد ماه 78 و بسته شدن مطبوعات و زندانی شدن فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تشکلات دانشجویی نیز زیر فشارهای سیاسی، امنیتی و قضایی قرار گرفتند و به این ترتیب برخی از دانشجویان فعال مأیوسانه دست از کار سیاسی شستند و پاره دیگر در باورهای خود به رادیکالیسم نزدیک شدند و برخی دیگر تحت تعقیب و مجازات دادگاه‌های انقلاب قرار گرفتند و نتیجه انفعال یا رادیکالیسم و یا حذف سیاسی چیزی نبود جز از همپاشیدن نهادهای دانشجویی. انجمنهای اسلامی دانشجویان که دفتر تحکیم وحدت خوانده می‌شوند و پرنفوذترین سازمان دانشجویی کشور بودند نیز ماه‌هاست در کشمکش‌های سازمانی و اداری نقش پررنگ خود را از دست داده و دبیر سیاسی آن علی افشاری نیز دوباره در آستانه زندان است. چند ماه پیش سعید حجاریان، نظریه پرداز اصلاحات، دانشجویان را توصیه کرد که به جای فعالیت سیاسی به تفکر و تأمل نظری روی بیاورند. همچنین علی افشاری در آخرین مصاحبه خود از ضعف تئوریک جنبش دانشجویی سخن گفته و به از همگسیختگی تشکیلاتی دانشجویان اشاره کرده است. ناظران سیاسی میگویند در شرایط کنونی امکان شکلگیری نهادهای دانشجویی فعال که بتواند در عرصه سیاسی نقشی داشته باشد بسیار بعید به نظر می آید. با وجود آنکه کسانی مانند علی افشاری تشکیل پارلمان دانشجویی را راه حلی برای تمرکز و رهبری فراگیر دانشجویان می دانند، اما شرایط داخلی و خارجی دانشگاه ها مانع از تکوین چنین نهادهای مدنی تأثیرگذاری است. از نظر مشکلات بیرونی، بازداشت‌های جسته و گریخته و خارج از عرف قانونی برخی دانشجویان محیط ناامنی برای فعالیت تشکیلاتی پدید آورده و انگیزه‌های وارد شدن در عمل سیاسی را کمرنگ نموده است. اما از نظر داخلی نیز دانشجویان دچار همان ابهام‌های فکری مجموعه اصلاح طلبان هستند و در حقیقت راه حل عملی و روشنی برای انجام اصلاحات دموکراتیک در چارچوب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نمی‌شناسند. علی افشاری از تنگ شدن دریچه تنفس تشکل‌های دانشجویی سخن گفته است، ولی به نظر می‌آید که جنبش دانشجویی بخشی از جنبش اجتماعی اصلاحات در ایران بوده و کامیابی‌ها و ناکامی‌های آن مستقیماً با این جنبش اجتماعی بزرگ پیوند دارد. بر این پایه و در شرایط کنونی بازسازی نهادهای مانند دفتر تحکیم وحدت یا ظهور سازمانهای بزرگتری مانند پارلمان دانشجویی بدون وابستگی به حکومت دور از واقعیت به نظر می آید.
مهدی خلجی نگاهی داشت به موقعیت کنونی نهادهای دانشجویی و مشکلات پیش روی آنها، اما در مورد صحبت‌های علی افشاری که گفته است که زیر فشارهای شدید روحی و جسمی غیرقابل تحمل در زندان مصاحبه‌ای را که از تلویزیون پخش شد انجام داد، سیاوش اردلان گزارش ویژه‌ای دارد.
بیشتر خبرنگارانی که روز گذشته در محل مصاحبه مطبوعاتی علی افشاری حضور یافتند از قبل می‌دانستند که قرار است این فعال جنبش دانشجویی تجربه های دوران بازداشت و حبس خود را شرح دهد و توضیح دهد که چگونه ناگزیر به دادن مصاحبه شد که صدا و سیما را پخش کرد. داستان مربوط به مصاحبه است که اوایل سال جاری از صدا و سیما پخش شد و طی آن علی افشاری به عنوان یکی از فعالان دانشجویی اعتراف کرد هدفش از این فعالیت ها براندازی نظام بوده است. این مصاحبه هنگامی از صدا و سیما پخش شد که علی افشاری به دلیل انواع اتهامات در زندان به سر می برد. روز گذشته آقای افشاری در توضیح این شرایط بازداشت و حبس چنین گفت:
از 356 روز بازداشت موقت خود 328 روز در انفرادی بودم و در این مدت مسائلی که در کشور اتفاق می افتاد برعکس به اطلاع من می رسید. در این بازداشت ها فشار را به جایی می رساندند که غیر قابل تحمل می شود و انسان احساس کرامت خود را از دست می دهد و قدرتش به چانه زنی در حد خواست بازجو تنزل پیدا می کند. مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه در زندان با من شد در شرایط تحمیلی و اجباری صورت گرفت و من تحت فشار جسمی و روحی قرار داشتم و مقاومتم در هم شکسته شده بود.
علی افشاری وارد جزئیات فشارهایی به گفته او جسمی و روحی که تجربه کرد نشد و آن را به زمان مقتضی موکول کرد، اما توضیح داد در نتیجه این فشارها بود که او تن به مصاحبه با صدا و سیما داد که قول گرفته بود از تلویزیون پخش نشود و مصاحبه‌ای که گزارشگر صدا و سیما در آن با بازجوها همکاری می‌کرد.
تا قبل از ورود به سالن مصاحبه نمی‌دانستم که قرار است با صدا و سیما مصاحبه کنم و متن از قبل تهیه شده را پشت دوربین بخوانم و اینجا اعلام می‌کنم که آن مصاحبه اعتبار ندارد. من به خاطر قبول آن مصاحبه از ملت ایران و اصلاح طلبان و جنبش دانشجویی پوزش می‌خواهم و احساس شرمندگی می‌کنم و الان افتخار می‌کنم که راسخ‌تر از گذشته بر تمام مواضع قبلی خود هستم.
علی افشاری از ملت ایران، اصلاح طلبان و فعالین دانشجویی عذرخواهی کرد. این عذرخواهی با چه واکنشی از طرف همکاران او روبرو شده است؟ امیر کیوان زکایی از فعالین سابق دانشجویی که همکار علی افشاری در انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر تهران بود میگوید آقای افشاری نیازی به عذرخواهی نداشت.
اولا که اصلا احتیاجی به عذرخواهی نیست، کاملا شرایط قابل درک و طبیعیه و دوما این که عذرخواهی ایشون هم نشونه مناعت طبعشه.
موقعی که مصاحبه رو داد اون موقع هم همین ذهنیت بودش بین دانشجوها؟
بله، اون موقع هم دقیقاً همین ذهنیت بود، کاملاً تمام دانشجو سمپاتی داشتن نسبت به ایشون. من شاهد بودم که خیلی ها گریه کردن توی دادگاه موج، هم همین اتفاق افتاد. خود آقای افشاری هم گریه کرد اون موقع، یکی دیگه از دوستان ما متهم بود و این شرایط خیلی طبیعیه و همه سمپاتی دارن.
علی افشاری دیروز اعلام کرد که مقاومتش تحت بازجویی‌ها در هم شکسته شد، مقاومتی که بسیاری دیگر از فعالان سیاسی در ایران کوشیدند هنگام بازجویی‌ها از خود نشان دهند، اما میزان این مقاومت تابع عوامل یا متغیرهایی است که نیما راشدان محقق و تحلیلگر به سه مورد از آنها اشاره دارد.
اول اینکه فرد بازداشت شده به چه میزان در زمان گذشته با دستگاه قضایی و پدیده بازجویی درگیر بوده باشد. اگر تیم بازجویی توانسته باشد یک انسانی رو، یک فردی رو، یک فعال سیاسی یا دانشجویی رو در یک مرحله وادار به اعتراف کرده باشد، حتی بعد از اینکه او فرد از زندان آزاد میشه و دوباره به زندان نه برای گذراندن محکومیت، به اتهام جدیدی تحت بازجویی قرار میگیره، اخذ اعتراف بازجویی از این فرد کار آسانی است. عامل دومی که خدمت شما میتونم عرض کنم، قطع عقبه این فرد، قطع ارتباط این فرد با نیروهای سیاسی حامی اون. وقتی فردی رو بازداشت میکنن، برای او فضاسازی ذهنی به شکلی میکنن که دوستان سابق تو امروز همه دشمنان تو محسوب میشن و از تو تبری جستند. مطلب سوم مسائل شرایط خانوادگی است. اگر یک متهمی یا فردی که بازجویی داره میشه در محدوده سنی قرار داشته باشه که به هر تقدیر در دورانی که بازجو بتونه با یک سری عملیات روانی تخریبی مسائل خانوادگی، مسائل اخلاقی، مسائل کاری و شغلی رو به شکلی برای این فرد بچینه که فرد احساس نابودی کنه و از ادامه اون کاری که قبلا داشته انجام میده به کل ناامید بشه، طبعا این فرد رو به راحتی میشه وادار به اعتراف کرد.
پس اینجور که از صحبت شما برمیاد بیشتر میزان مقاومت افراد تحت بازجویی بسته به خود روحیه و شرایط داخلی و بیرونی خود اون فرد داره تا متدهای فرد بازجو کننده.
اساسی ترین عاملی که بازجو از اون استفاده میکنند اینه که به فرد بازجویی شونده القا کنند دوستان سابق تو دشمنان امروزت هستند و حتی به دروغ برای بسیاری از این آقایون گفتند که شخص آقای خاتمی به فرض مثال گفته است که من فلانی رو نه میشناسم و نه از او اطلاع دارم. این یک ضربه روحی بسیار شدیدی است برای افراد بازجویی شونده، خصوصا فعالان اصلاح طلب.
آنچه علی افشاری بابت آن عذرخواهی میکند، یعنی اعتراف تلویزیونی به مخالفت با نظام و تلاش برای براندازی آن، اولین موردی نیست که تاریخ سیاسی بعد از انقلاب از مسئله اعترافات تلویزیونی شاهد بوده است. اعترافات تلویزیونی اوایل انقلاب در مورد مخالفان جمهوری اسلامی از جمله سران حزب توده و سازمان مجاهدین خلق و همینطور اعترافات تلویزیونی منوچهر محمدی از دانشجویان زندانی حادثه کوه دانشگاه ماهیتاً شبیه مصاحبه بود که علی افشاری داد. گذشته از پخش تلویزیونی، اعترافات کتبی نیز از دیگر مصادیق این امر بوده است، مانند اعترافات معروف سعید سیرجانی، نویسنده‌ای که با پیامی تلویحی خطاب به بازجوی عزیز نوشت. و اما تنها سندی که از چنین بازجویی‌های منتشر شده و رسما مورد تایید قرار گرفته، مربوط به بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای است. بازجویی که نوار آن به خارج از مرزها رسید و عمومی شد. در این نوار شیوه‌های متعارف بازجویی از متهمان شنیده می‌شود. مورد دیگر مربوط به اعترافاتی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در زمان وزارت علی فلاحیان کوشید از زبان فرج سرکوهی، نویسنده و روشنفکر ناراضی، استخراج کند. فرج سرکوهی پس از آزادی از زندان درباره تجربیات خود هنگام بازجویی توضیح داد و تحقیقاتی در مورد ذهنیت حاکم بر بازجویان نیز ارائه کرد.
ببینید، اینها اصولا معتقدند که هدف تهاجم فرهنگی غرب براندازی نظام جمهوری اسلامی است، اما چون این یک امر انتزاعی و تودهای حزب الله چون این چیزی رو درک نمی‌کنن، چون اصولا این نظریه نادرست، نظریه تهاجم فرهنگی، میان یه افرادی رو وادار خرد میکنن، هویتشون رو داغون میکنن تحت شکنجه و بعد اونا رو میارن توی تلویزیون و اون فرد رو به اصطلاح منتسب به همه عیب‌ها و ضعف‌های اخلاقی و فرهنگی میکنن و میذارن جلوی تودهای حزب الله تا تودهای حزب الله یک دشمن عینی ببینن و پشت سر نظام متحد بشن. این هدفی است که از اول داشتن و این 22 ساله هم اعمال کردن. روش‌هایی که آقای افشاری تشریح کرده، یعنی گذاشتن در انفرادی، قطع ارتباط با دنیا و اون چه که آقای افشاری تو تشریح کردن که متن‌ها رو چطور تهیه می‌کنن، گزینشی می‌کنن و بعد اون قربانی رو وادار می‌کنن که اونا رو بگه و بعد اون رو فریب میدن و همه اینها شیوه‌ای است که در زمان آقای امامی هم بودش.
آقای سرکوی، شما خودتون هم اینها رو تجربه کردین و الان هم تجربه شده هست و تا حد زیادی میشه گفتش که با انصاف افکار عمومی اینها رو باور نمی‌کنه. برای من با چه انگیزه اینا همچنان چیزی رو که می‌دونن افکار عمومی مشکل باور خواهد کرد؟
ببین، اینا مسئلهشون همه افکار عمومی نیست. اینا یک توده حزب الله وجود داره، توده ای که به نظام باور دارن. این توده اینها میخوان این توده رو همچنان باورمند به نظام نگه دارن. اینها میخوان به این توده ای که طرفدار نظام هست بگوین که دشمن خارجی در صدت از نظام رو براندازه، پس متحد شوید. کسانی که در داخل انتقاد میکنند و مخالف نظام هستند، اینها افراد غرضمند و منتسب به خارجی ها هستند و هدفشون براندازی است، هدفشون اصلاح نیست. این رو در واقع این مصاحبه ها رو اینها برای همه مردم یا برای افراد آگاه نمی کنن، چون اونها که از اول می دونن که اینها دروغ است، بلکه اینها رو می کنن برای اینکه هواداران خودشون رو متحد نگه دارن. دیگه این تاکتیک به اصطلاح کارای خودش از دست داده و بعد از اونم روز به روز تعداد افراد بیشتری، از جمله آقای افشاری، من خیلی خوشحال شدم که اومد گفت، برای اینکه هر قربانی که میاد میگوید که زیر شکنجه به این مصاحبه تن داده، در واقع این تاکتیک رو از دست شکنجه‌گران میگیره.
با گفته های علی افشاری، سومین مورد از احتمال بازجویی و شکنجه در تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مطرح می‌شود. جناح اصلاح طلب به ویژه در مجلس تلاش‌هایی را برای روشن ساختن نحوه بازجویی از شهرام جزایری و دیگر متهمان پرونده فساد مالی آغاز کرد و قصد دارد در مورد بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای نیز تحقیق مشابهی به عمل آورد. روشن نیست آیا مورد علی افشاری هم شاهد همین پیگیری‌های مجلس خواهد روشن نیست آیا مورد علی افشاری هم شامل همین پیگیری‌های مجلس خواهد شد یا نه. با این حال بقیده ابوالفتاح سلطانی، وکیل مدافع علی افشاری در طول دوران بازداشت، مجلس بعد اول بکوشد تبصره‌ای را از قوانین حقوقی ایران حذف کند که در آن به قاضی اجازه داده شده نگذارد یک وکیل مدافع هنگام دادرسی در کنار متهم باشد. ابوالفتاح سلطانی:
متاسفانه یک تبصره‌ای به این ماده 28 اضافه شده که این تبصره به نظر من برخلاف قانون اساسیه. این باعث میشه که در جلسات تحقیقات هیچ نظارتی بر عمل تحقیقات عملا صورت نگیره و بازجو بتواند خدای نکرده اگه بخواد تخلفی بکنه تخلف بکنه، همونطوری که ما در پرونده معروف به شهرام جزائری وکیل یکی از متهمین گفته بود موکل من تحت شکنجه قرار گرفته، الان آقای افشاری حرف زده و امثال اینا. و اگر قوه قضاییه بخواد رسیدگی کنه به نظر من باید بازرسان ویژه و خبره و وارد را بفرسته و تحقیقات کنن نسبت به در خصوص همه مامورینی که بازجویی که به عمل آوردن. اون چی که موکل بنده ادعا کرده اینه، مدعی است که این تحقیقات به روش قانونی نبوده و تحت فشارهایی بوده، حالا فشارهای روانی بوده، فشارهای جسمی بوده، هر اون چی که ادعا کرده منم در حد همین مطبوعات و شنیدنها عرض میکنم و امیدواریم که قوه قضاییه با ارسال بازرسان ویژه و متخصص و بی‌طرف برای رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها.
در ارتباط با همین مصاحبه خب بازتاب‌هایی داشت، پیامدهایی داشتش. آقای افشاری اگه بخواد به لحاظ قانونی این قضیه رو پیگیری بکنه، مثلا بحث اعاده حیثیت یا حد که حرمت اینا، چجوری باید بخواد که دادخواهی کنه؟
اصولا باید اقامه دعوا بکنن بر علیه مسببین این قضايا و در یک دادگاه بی‌طرف و با به طور علنی مورد رسیدگی قرار بگیره و اگه اثبات شد که با مقصرین برخورد قانونی بشه.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و حقوقدان در تهران، با سیاوش اردلان صحبت میکرد در گزارش ویژه‌ای از سیاوش اردلان درباره فشارهایی که در زندان به زندانیان سیاسی میآید.
گفته ها و ناگفته های تاریخ معاصر ایران. کودتای سوم اسفند 1299، پایان کار قاجار.
گفته مرگسون این ارکان سلطنت را ببرد، اگر این آدم بودن یک سجی عزیم نباید اینجا الان در حضور اعلی حضرت باشد.
کودتای سوم اسفند به روایت سید ضیاءالدین طباطبایی، عامل سیاسی کودتا، در گفتگو با دکتر صدرالدین الهی:
ما منتظر بودیم که با بشینین سید بیاد، اما با کمال تعجب وقتی درو وا کردیم دیدیم سید تو اتاق وسط اتاق منتظر ما وایساده. هیچ شباهتی به رجال جاسنگین و پر افاده از خودش نداشت.
سیاست‌های غرب در قبال جهان اسلام عنوان کنفرانسی چهار روزه در مرکز ویلتون پارک در جنوب انگلستان بود. این مرکز یکی از مؤسسات وابسته به وزارت خارجه بریتانیا است و مرتباً کنفرانس‌هایی را درباره مسائل مختلف برگزار می‌کند. دکتر صادق زیبا کلام از ایران در این کنفرانس شرکت داشت. شهران تبری در لندن گفتگوی دارد با دکتر زیبا کلام.
سیاست‌ها یا ختمش‌های غرب در قبال جهان اسلام عنوان کنفرانسی چهار روزه در جنوب انگلستان بود که در آن شخصیت‌های علمی و دولتی از کشورهای اسلامی و همچنین بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به علاوه برخی سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی و غیر دولتی مانند سازمان عفو بین‌الملل گرد آمده درباره مسائل اسلام و غرب گفتگو کردند. هدف این کنفرانس بیش از هر چیز پی بردن به آن بود که پس از وقایع 11 سپتامبر توقع و انتظارات کشورهای اسلامی از جهان غرب چیست؟ به عبارت دیگر جهان اسلام چه سیاستها و ختمشهایی را از جانب غرب سیاستهایی می‌بیند که می‌تواند به مناسبات فیما بین کمک کند. در این کنفرانس به غیر از بریتانیا که برگزار کننده آن بود، مقامات علمی و دولتی کشورهای آمریکا، اسرائیل، فلسطین، مصر، مراکش، تونس، عربستان سعودی، اردن، سوریه، پاکستان، اندونزی، مالزی و حتی از عراق نیز کسانی شرکت داشتند. از ایران از دکتر عطاالله مهاجرانی و دکتر صادق زیبا کلام دعوت شده بود که آقای مهاجرانی علی‌رغم تمایل بسیار برگزار کنندگان بریتانیایی در کنفرانس حضور نیافتند و گفته شد که علت آن تنش‌های اخیر بین ایران و بریتانیا بر سر انتخاب آقای دیوید رادوی به مقام سفارت بریتانیا در ایران بود. دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تنها شرکت کننده ایرانی در کنفرانس بود که عنوان صحبتش گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در جوامع اسلامی و چگونگی پاسخ غرب به آن بود. توضیح بیشتر در این مورد را از زبان خود دکتر زیبا کلام بشنویم.
سخنرانی که من داشتم بیشتر در این زمینه بودش که اسباب و علل به وجود آمدن این پدیده اصولگرایی، پدیده بنیادگرایی در جهان اسلام چیه و چرا به یک کسی مثل آقای بن لادن این چنین در جهان اسلام محبوبیت پیدا کرده و حتی در کشوری مثل ایران که شیعه هستش و علی‌القاعده نوع اسلام وهابی آقای اسامه بن لادن هیچ وقت در ایران تحمل نمیشه، هیچ وقت در ایران مورد موافقت قرار نمیگیره، ولی باز چرا حتی در جای مثل ایران هم کسی مثل اسامه بن لادن اینقدر به اصطلاح گل کرده؟ من اساس سخنرانیم این بودش که دو دسته دلیل وجود داره. یک سری دلایل خارجی هستن که برمیگرده به مناسباتی که درون کشورهای اسلامی وجود داره که در نتیجه این مناسبات مسئله اصولگرایی و بنیادگرایی به وجود آمده. بخشی دیگه خارجی هستش، یعنی وقتی که یه جوان ایرانی، یه جوان که در اندونزی هست، یه جوان مالزیایی، یه جوان در ریاض، در مکه پای تلویزیون میشینیم و میبینیم که اسرائیلی‌ها چجوری با فلسطینی‌ها رفتار میکنن و آمریکایی‌ها چجوری از اسرائیلی‌ها دفاع میکنن، خب این یه دو تا چهار تا میشه و اون خشم، اون غضب، اون بغضی که توی مسلمان‌ها با وجود میاد وقتی میبینن که اسرائیلی‌ها چجوری رفتار میکنن با فلسطینی‌ها، اون برمیگرده در حقیقت به آمریکا. به علاوه حمایت‌های آمریکا از رژیم‌های نچندان مردمی در جهان اسلام هستش، به علاوه موضع‌گیری‌های آمریکا در قبال رژیم‌هایی که مقداری مستقل‌تر هستند مثل جمهوری اسلامی ایران، اینها در مجموع اسباب و عللی هستش که باعث به وجود آمدن مسئله اصولگرایی شده. حالا البته مسائل عمیق‌تر جامعه شناختی هم وجود داره، مسئله گلوبالایزیشن، مسئله جهانی شدن، مسئله‌ای هستش که در حقیقت مثل شمشیر دودم بوده، اولا اطلاعات و دانش مسلمانان رو بیشتر کرده، ثانیاً بسیاری از مسلمانان، بسیاری از کشورهای اسلامی به دلیل ماهیت و ذات سیاسی حکومت‌هاشون عملاً احساس می‌کنن که در جریان جهانی شدن جا موندن و جایی احساس می‌کنن که در جهان مدرن ندارن، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی. و به هر حال مجموعه ای از مسائل برونی و داخلی و جهانی هستش که دامن میزنه مسئله بنیادگرایی را.
دکتر صادق زیبا کلام در مقاله خود تنها راه حل مقابله با پدیده بنیادگرایی اسلامی را پیش رفتن به سوی تشکیل حکومت‌های دموکراتیک در جهان اسلام خواند و گفت
تنها راه حلی که برای مواجهه با پدیده اصولگرایی و بنیادگرایی وجود داره به نظر میرسه که دموکراسی باشه. برای اینکه هر قدر که کشورها دموکراتیک تر هستن، کشورهای اسلامی، ما میبینیم که پدیده بنیادگرایی توشون کمتره. به عکس، هر قدر که کشورها دارای رژیم‌های مختنق‌تر و سرکوبگرتر هستن، شما میبینید که پدیده بنیادگرایی تو این کشورها بیشتره. فرض مثلا در الجزایر، در مصر یا در فلسطین. به این دلیل به نظر من پدیده بنیادگرایی بیشتره که رژیم‌های بیشتر حالت سرکوب دارن. اما در ایران، در مالزی، در ترکیه، در اندونزی، ضمن این که باز پدیده بنیادگرایی وجود داره، ولی میبینیم بنیادگراییش حالت اون خشونتی که بنیادگراهای عربستان دارن، بنیادگراهای فلسطین دارن، میبینیم که در اونها کمتر هستش. بنابراین رفتن به سمت و سوی جامعه مدنی، رفتن به سمت و سوی دموکراسی باعث میشه که از اون حالت خشونتی که در میان بنیادگراهای اسلامی وجود داره این خشونت کاهش پیدا کنه. اما به هر حال مسئله اساسی برمیگرده به مسئله فلسطین، و مسئله فلسطین مثل یک خوراکی هستش که داره بنیادگرایی رو تغذیه میکنه، و مادام که واقعا راه حلی چیزی برای مسئله فلسطین وجود نداشته باشه، ما شاهد کاهش بنیادگرایی در جهان اسلام نخواهیم بود.
دکتر زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران و تنها شرکت کننده ایرانی در کنفرانس جهان اسلام و غرب، درباره مسائل دیگری که در کنفرانس مطرح شد و حائز اهمیت بود میگوید:
مسئله دیگری که مطرح شد این بودش که جهان اسلام چه تصوری از غرب داره، این تصوری که جهان اسلام از غرب داره چقدر بر اساس واقعیات هستش. یعنی من مسلمان در تهران، من مسلمان در جاکارتا، من مسلمان در ریاض، اون تصوری که ما از غرب داریم، این تصور چقدر واقع بینانه هستش و چقدر مبتنی بر توهمات و تصورات ما از غرب هستش. و به نظر میرسه که عدم اطلاع و نداشتن دانش کافی از غرب و پایین بودن فرهنگ عمومی مسلمان ها از غرب یکی از دلایل به وجود آمدن بنیادگرایی هستش. به علاوه نوع پردازشی که به خصوص بعد از 11 سپتامبر در برخی از مطبوعات و رسانه‌های غربی به وجود آمده که اسلام رو به عنوان دشمن دموکراسی، دشمن لیبرالیسم، دشمن اقتصاد آزاد داره مطرح می‌کنه، این هم باعث میشه که در غرب در حقیقت تصور غلطی نسبت به اسلام به وجود بیاد. و یکی از بحث‌های اصلی کنفرانس این بودش که تکلیف شاقی هم بر عهده روشنفکران غرب هستش، هم بر عهده روشنفکران جهان اسلام هستش که سعی کنن در ورای اون تصویر و تصورات و توهمات عوامانه حرکت بکنن و به اصطلاح در جوامع خودشون یک جور بیداری، یک جور هوشیاری و یک جور شناخت صحیح و اصولی از غرب رو ایجاد بکنن. یعنی هم باید در جهان اسلامی مسئله اتفاق بیفته و هم بایستی تا حدودی در خود غرب این مسئله اتفاق بیفته.
دکتر صادق زیبا کلام که در کنفرانس اسلام و غرب در انگلستان شرکت کرده بود، در گزارش از شهران طبری.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9,835، 41 متر 7,280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه میدهیم.
شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید راهی جز آتش بس در خاورمیانه و سرگیری روند صلح در این منطقه نیست. از سوی دیگر به گفته نبیل ابورودینا، مشاور ارشد یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطین، عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین جنگ تمام عیار علیه فلسطینیان است. امروز در حالی که تشکیلات فلسطینی اعلام کرد 3 فلسطینی را به اتهام قتل وزیر جهانگردی اسرائیل که در اکتبر گذشته صورت گرفت بازداشت کرده است، نیروهای ارتش اسرائیل از زمین، هوا و دریا به مناطقی در نوار غزه حمله کردند و گزارش‌های رسیده حاکی است که دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. حمله امروز ارتش اسرائیل در ادامه اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل علیه عملیات انتحاری و بمب گذاری فلسطینیان در اسرائیل و مناطق یهودی نشین در نوار غزه طی 1 هفته گذشته صورت گرفته است. جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، اظهار داشت دولتش آماده مذاکره مستقیم با کره شمالی است. آقای بوش که در یک کنفرانس مشترک خبری همراه با ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین در پکن سخن می‌گفت، با اظهار این مطلب که هر اقدام و تهدیدی در جریان جنگ با تروریسم از طریق توسل به زور نیست، افسود برخی از اقدامات می‌تواند از طریق دیپلماسی و گفتگو پیش برود و نقش چین در این زمینه بسیار کمک کننده خواهد بود. رئیس جمهوری چین از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است تا در روند جنگ با تروریسم و به ویژه مسئله عراق صبوری پیشه کند. کلاس کلیبر، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، میگوید جمهوری اسلامی ایران از اقدامات نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان کاملا حمایت کرده است. آقای کلیبر که به دنبال دیدار با کمال خرازی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران سخن می گفت، افسود ایران در نیروهای پلیس بین المللی در افغانستان شرکت کرده و خواستار ثبات موقعیت این کشور است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان بدون اشاره مستقیم به اظهارات اخیر دولت آمریکا مبنی بر تلاش ایران برای برهم زدن ثبات سیاسی افغانستان افسود دولت ایران کاملا از دولت موقت افغانستان حمایت می کند. قرار است یک شنبه آینده حامد کرزای، رئیس دولت وقت افغانستان، به همراه 5 وزیر کابینه خود سفری 2 روزه به ایران داشته باشد. دولت آمریکا زلمی خلیلزاد، مشاور ویژه کاخ سفید در امور افغانستان، را به کابل اعزام کرد تا موضوع قتل وزیر هوانوردی و حمل و نقل افغانستان را که هفته گذشته صورت گرفت مورد بررسی قرار دهد. همزمان سخنگوی نیروهای بریتانیا در افغانستان اعلام کرد شب گذشته عده‌ای ناشناس به واحدهای گشت بریتانیا در کابل تیراندازی کردند و پس از تبادل آتش گریختند. این عملیات تلفاتی به دنبال نداشته است. امروز همچنین عطا محمد، فرمانده تاجیک نیروهای انتظامی در مزار شریف در شمال افغانستان، از پایان گرفتن درگیری‌ها در این شهر خبر داد و گفت شخصا توافق انجام شده در مورد تسلیم سلاح‌های گروه رقیب را به عهده گرفته است. بنابر گزارش‌های رسیده، روز سه‌شنبه گذشته نیروهای وفادار به عبدالرشید دوستم، فرمانده ازبک نظامی شمال افغانستان که سمت معاونت وزارت دفاع این کشور را نیز به عهده دارد، به نیروهای پلیس مزار شریف حمله کردند و در جریان آن عملیات یک افسر ارشد پلیس مزار شریف کشته شده است. جمهوری اسلامی یک موشک ضد تانک تولید شده در ایران را با موفقیت آزمایش کرد. ناصر محمدی فر، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، با اظهار این مطلب که ارتش ایران کاملا آماده دفاع از تمامیت ارضی ایران است، در این باره گفت این موشک کیفیت و برد بیشتر و بالاتری نسبت به موشک‌های مشابه ساخت کشورهای دیگر را دارد. او اشاره مشخصی به برد این موشک نکرد. جان پرسکات، معاون نخست وزیر بریتانیا، میگوید در روند آماده شدن آمریکا برای حمله به عراق، کشورش همکاری فعالی با آمریکا ندارد. معاون نخست وزیر بریتانیا افسود در این حال عراق میباید به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد بازرسی تسلیحات کشتار جمعی همکاری کامل کند. جان پرسکات افسود میباید صبر کرد و امیدوار بود که عراق با سازمان ملل همکاری کند. روز گذشته دولت عراق اعلام کرد در تلاش تعیین تاریخی است برای مذاکره بی قید و شرط با سازمان ملل متحد. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیش بینی نشده ای باشد. در کولومبیا به دنبال ربوده شدن یک هواپیما، رئیس جمهوری این کشور مذاکرات صلح با چریک‌های چپگرای این کشور را ناتمام گذاشت و فرمان حمله مجدد ارتش به منطقه تحت کنترل چریک‌ها در جنوب این کشور را صادر کرد. روز گذشته یک هواپیما با 37 سرنشین که نماینده اپوزیسیون در مجلس سنای کولومبیا نیز در آن بود، در جنوب کولومبیا ربوده شد. گفته می‌شود که این هواپیما را چریک‌های سازمان نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا ربودند. منطقه جنوب کولومبیا 3 سال پیش در توافقی بین دولت و چریک‌ها به عنوان منطقه عدم تعرض به چریک‌ها واگذار شد تا مذاکرات صلح جریان یابد. مؤسسه بین المللی مطبوعات در گزارش سالانه خود اعلام کرد بسیاری از دولت‌ها به رسانه‌های خبری اعلان جنگ دادند. بنابراین گزارش، در سال گذشته دولت‌های جهان تلاش بی سابقه ای را برای اعمال کنترل بر جریان آزاد اخبار و اطلاعات صورت دادند. این گزارش به ویژه اقدامات دولت جورج واکر بوش در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را مورد نظر قرار داده و از فشار این دولت بر تلویزیون الجزایر در مورد پخش نوارهای ویدیویی اسامه بن لادن و نیز تلاش این دولت در جلوگیری از پخش گفتگوی رادیو صدای آمریکا با ملا عمر رهبر طالبان انتقاد کرده است. این اقدامات دولت آمریکا در جریان جنگ آمریکا و متحدانش علیه حکومت طالبان و القاعده اسامه بن لادن در افغانستان صورت گرفت. گزارش سالانه مؤسسه بین المللی مطبوعات کشورهای دیگر از جمله دولت‌های روسیه و قزاقستان را نیز در زمینه جلوگیری از انتقاد رسانه‌ها از دولت مورد سرزنش قرار داده است. و دولت ایران اعلام کرد برای بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر منتظر تعیین رژیم حقوقی این دریا نمی‌ماند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در اظهاراتی که در آستانه سفرش به اسلام آباد ایراد کرد گفت موضع ایران روشن است و ما بدون آنکه منتظر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شویم از سهم خود در این دریا بهره برداری می‌کنیم و به هیچ کشوری هم اجازه تعرض به منابع انرژی متعلق به ایران در دریای خزر را نمی‌دهیم. امروز وزیر نفت جمهوری اسلامی در اسلام آباد با ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. جزئیات این مذاکره هنوز مخابره نشده، اما گفته می شود که انتقال گاز ایران به هند از طریق خاک پاکستان در شمار موارد اصلی مذاکره بوده است.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. با وخامت روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها، جنبش صلح طلبان اسرائیل در روزهای اخیر فعالیت‌های خود را تشدید کرده است. خانم گالیا گولان، استاد دانشگاه از رهبران جنبش صلح، اکنون در گفتگوی با احمد رفعت از بحران کنونی خاورمیانه و راه‌های خروج از آن صحبت می‌کند.
خانم پروفسور گالیا گولان، در روزهای اخیر از سوی ژنرال‌های اسرائیلی به روی آریل شارون نخست وزیر برای تشدید حملات به فلسطینی‌ها فشار وارد می‌شود و سوی دیگر شیخ احمد یاسین رهبر مذهبی سازمان حماس مسلمانان را دعوت به جهاد علیه اسرائیل و آمریکا کرده است. به نظر شما آیا در شرایط کنونی راهی برای بازگیری مذاکرات صلح باز مانده است؟
Well, the situation certainly isn't easy and it is difficult to see where it's going to go. I'm afraid that Sharon is going to choose to use more.
ما در شرایط آسانی قرار نداریم و پیشگویی در مورد تحولات این بحران به هیچ وجه آسان نیست. شخصا واهمه دارم که در روزهای آینده آریل شارون فشار بر روی فلسطینی‌ها را تشدید کند. هیچ عاملی که ما را امیدوار به بازگیری مذاکرات صلح کند در افق دیده نمی‌شود. آریل شارون اگرچه در چند روز گذشته اصرار می‌ورزد که به هیچ وجه قصد ندارد اسرائیل را وارد جنگ جدیدی کند، ولیکن مطمئناً به عملیات نظامی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه ادامه خواهد داد. از دید شارون درگیری با فلسطینی‌ها اگرچه با تانک و جنگنده‌های هوایی صورت گیرد جنگ نیست. منظور او از کلمه جنگ گسترش بحران به دیگر کشورهای عربی است. همان گونه که در ابتدا اشاره کردم، خروج از بحران کنونی به هیچ وجه ساده نیست، ولیکن غیر ممکن هم نیست. اولین قدم در جهت پایان دادن به بحران میتواند اجرای طرح تنت مبنی بر توقف درگیری ها جهت آماده ساختن شرایط بازگیری مذاکرات صلح باشد. این طرح که از سوی دولت اسرائیل و مقامات فلسطینی مورد قبول واقع شده است میتواند نقطه حرکتی برای آغاز روند توقف خشونت در خاورمیانه باشد. البته این تنها شارون نیست که باید دست از خشونت بردارد. فلسطینی ها نیز باید عملیات خرابکارانه خود را متوقف سازند. من نمی‌دانم که یاسر عرفات آیا واقعاً می‌خواهد عملیات خرابکارانه را متوقف سازد، ولیکن اطمینان دارم که او امروز قادر به کنترل گروه‌های خرابکار و افراطی فلسطینی که در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه فعالیت دارند نیست و بنابراین نمی‌توان او را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم ساخت.
Could or even if he is willing, I doubt that he could control or restrain many of the forces that are active today in the West Bank and Gaza.
خانم گولان، هواداران صلح پس از ماها سکوت در چند هفته اخیر بار دیگر فعال شدند. بیش از 200 نظامی از خدمت در شهرهای فلسطینشین سر باز زدند. ده ها هزار نفر در روز شنبه گذشته در میدانی در تل اویو در پشتیبانی از صلح گرد هم آمدند و دیدارهای صلح‌جویان اسرائیلی با روشنفکران و مقامات فلسطینی روز به روز افزایش می‌یابند. آیا میتوان انتظار داشت که چون سالهای گذشته هواداران صلح با تجهیز افکار عمومی بتوانند دولت را برای بازگشت به میز مذاکرات تحت فشار قرار دهند؟
In total agreement with the statement that the peace movement has been quiet for the past 16 months, but I do think that we are now able to bring more people.
من با تحلیل شما مبنی بر سکوت جنبش صلح طلب در 16 ماه گذشته البته موافقت ندارم. هرچند در پیامد تصمیم دولت آریل شارون مبنی بر شکست آتش بس در ماه دسامبر سال گذشته میلادی قدرت تجهیز ما را به طور محسوسی افزایش داده است. افکار عمومی اسرائیل در هفته های اخیر تغییر نظر داده و دیگر یاسر عرفات را تنها مسئول تشدید خشونت نمی داند. از سوی دیگر مردم با اعتماد به اینکه بحران کنونی نمی تواند راه حل نظامی داشته باشد به این نتیجه رسیدند که آریل شارون به هیچ وجه برخلاف آنچه قبل از انتخابات می گفت خواهان مذاکره با مقامات فلسطینی نیست. روز به روز در اسرائیل به شمار کسانی که خواهان عقب نشینی ارتش از شهرهای تحت کنترل حکومت خودگردان فلسطین هستند افزایش می‌یابد. نه تنها بخش بزرگی از هواداران حزب کارگر در هفته‌های اخیر از جنبش صلح پشتیبانی می‌کنند، بلکه روز به روز به تعداد دست راستی‌هایی که از خشونت خسته و خواهان بازگشت آرامش هستند نیز افزوده می‌شود. از چهارشنبه شب شیمون پرس در مادرید به سر می‌برد تا طرح صلحی را که در اشتراک با رئیس مجلس فلسطین ابوعلا تهیه کرده است به اتحادیه اروپا ارائه دهد. در نیویورک پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی مصوبه‌ای در مورد خاورمیانه را در دستور کار خود قرار داده است و اسرائیل نیز در همین روز در انتظار سخنرانی آریل شارون به سر می‌برد.
It could be important, and I know that they have been trying to play a role and have, of course, spoken with both.
در ارتباط با اروپا من فکر می‌کنم که این اتحادیه می‌تواند نقش مثبتی را ایفا کند و تا آنجا که من اطلاع دارم مصمم است فعالیت‌های خود را در خاورمیانه تشدید کند. متاسفانه باید قبول کرد که بدون مشارکت آمریکا تلاش‌های اروپا به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. تنها آمریکاست که با تحت فشار قرار دادن دولت اسرائیل می‌تواند آریل شارون را مجبور به بازگشت به مذاکرات سازد. در ارتباط با پیامی که آریل شارون به ملت اسرائیل خواهد فرستاد، اگرچه از متن آن اطلاعی ندارم، ولیکن شک نیست که او سعی خواهد کرد از سوی حمایت جناح‌های راستگرای حاضر در دولت و شهرک نشینان را از دست ندهد و سوی دیگر خشم حزب کارگر متحد دیگرش در دولت کنونی را نیز برنیانگیزد. دولت شارون برای ادامه حیات خود به حمایت هر دو جناح احتیاج دارد.
Probably our only alternative from the outside is to have the United States send a mediator out here once again. That's the only thing I think that will make an impression upon.
گالیا گولان، استاد دانشگاه و از رهبران جنبش صلح، اکنون در اسرائیل با احمد رفعت صحبت می‌کرد. نماینده وزارت خارجه آمریکا وارد مینسک پایتخت بلاروس شده است. آمریکا دولت بلاروس را متهم به دادن اسلحه به عراق، سودان و گروه‌های تروریستی در خاورمیانه می‌کند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
نماینده رسمی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز وارد مینسک، پایتخت جمهوری بلاروس شد. هدف از سفر این مقام بلندپایه آمریکایی به مینسک بررسی و گفتگو در رابطه با صادرات اسلحه از این جمهوری است. در همین رابطه وزیر امور خارجه بلاروس میخائیل خواستوف ابراز امیدواری کرد که پس از این سفر هر گونه ابهامی در رابطه با صادرات اسلحه از سوی این کشور برطرف شود. لازم به یادآوری است که چندی پیش روزنامه واشنگتن پست در مقالاتی این کشور را برای صدور تسلیحات به رژیم‌های تندرو و گروه‌های تروریستی خاورمیانه محکوم کرده بود. در عقیده این روزنامه کشور بلاروس بی سر و صدا و به دور از توجه عمومی به داد و ستد اسلحه می‌پردازد و تأمین کننده اصلی جنگ‌افزار گروه‌های افراطی اسلامی در خاورمیانه و حتی بالکان به شمار می‌رود. واشنگتن پست با اشاره به سودان به عنوان پناهگاه تروریست‌ها و کشوری که زمانی بن لادن در آن فعالیت می‌کرده است، از تحویل تانک‌های T-55 و هلیکوپترهای Mi-24 روسیه به این کشور ابراز نگرانی می‌کند و عقیده دارد که این تسلیحات یا در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند و یا در جنگ داخلی که جان 2 میلیون نفر را تاکنون گرفته است به کار می‌روند. با وجود نفی و انکار این اتهامات از سوی لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، واشنگتن پست این کشور را حامی اصلی رژیم صدام حسین دانسته و به نقض مصوبات سازمان ملل متحد مبنی بر تحریم عراق محکوم می‌کند. این مقاله می‌توانست به دست فراموشی سپرده شود، اما هنگامی که سناتور کمپبل در گزارش خود پیرامون اوضاع بلاروس از همکاری تسلیحاتی این کشور با عراق سخن به میان آورد، مقامات آمریکایی تحقیقات جدیدی را در رابطه با این مسئله شروع کردند. در گزارش سناتور کمپبل به این موضوع اشاره شده است که مستشاران نظامی بلاروس سیستم پدافند هوایی عراق را ترمیم کرده و این کشور موشک‌های اسکاد از نوع زمین به هوا در اختیار رژیم عراق قرار داده است. در همین رابطه هفته گذشته نیز یک هیئت 3 نفره متشکل از نمایندگان کنگره آمریکا برای دریافت اطلاعات بیشتر در مینسک مذاکراتی را انجام دادند. جیمز ساکستون، رونالد لوئیس و برنارد ساندرز به مدت 5 ساعت با وزرای دفاع، امور خارجه و اطلاعات کشور بلاروس گفتگو کردند. در پایان این مذاکرات وزیر دفاع بلاروس لئونید مالتسف خاطر نشان کرد که کشورش اسلحه صادر می کند ولی هر گونه رابطه با گروه های تروریستی و رژیم های تندرو و افراطی را نفی کرد. در عقیده مالتسف هدف آمریکا از این اقدامات به دور نگاه داشتن بلاروس از بازار جهانی اسلحه است. از سوی دیگر دیمیتری راگوزین رئیس کمیسیون امور خارجه دومای دولتی روسیه که سه‌شنبه شب از تهران به مسکو مراجعت کرد گفت ایران در نظر دارد از روسیه هواپیماهای توپولوف 204 و توپولوف 334 خریداری کند. وی همچنین افزود مقامات ایرانی علاقه زیادی به ایجاد کنسرسیوم مشترک برای ساخت قطعات هواپیمای توپولوف 334 تحت امتیاز روسیه دارند که این مسئله در نشست ماه آوریل کمیته بین دولتی با هدف گسترش مناسبات دو جانبه بین ایران و روسیه به طور کامل مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. مانی کسروی، مسکو.
گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ معاصر ایران. کودتای سوم اسفند 1299، پایان کار قاجار.
گفتم مرگسون این ارکان سلطنت را ببرد، اگر این آدم بودن یک سجی آجی نباید اینجا الان در حضور علا حضرت بسن.
کودتای سوم اسفند به روایت سید ضیاءالدین طباطبایی، عامل سیاسی کودتا، در گفتگو با دکتر صدرالدین الهی.
ما منتظر بودیم که با بشینین سید بیاد، اما با کمال تعجب وقتی در وا کردیم این سید تو اتاق وسط اتاق منتظر ما وایستاده. هیچ شباهتی به رجال جاسنگین و پر افاده از خودش نداشت.
بخش دوم این برنامه ویژه را در ساعت سوم امشب ما می توانید گوش کنید. نمایشگاه عکس جمشید بایرامی عکاس هنرمند ایرانی و نمایشگاه خط حمید عجمی در دفتر یونسکو در پاریس گشاده شد. ژان خاکزاد همکار ما ضمن گفتگو با این دو هنرمند نظر معاون دبیرکل سازمان یونسکو در امور فرهنگی را هم پرسیده است.
نمایشگاه عکس عکاس جوان و هنرمند ایرانی جمشید بایرامی همراه با نمایشگاه خط حمید عجمی در مقر سازمان یونسکو در پاریس گشایش یافت. آقای منیر بوشنکی معاون دبیرکل سازمان یونسکو در امور فرهنگی این نمایشگاه را رسماً گشود. در مراسم گشایش نمایشگاه دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس همراه با میهمانانی شرکت داشتند. دو نمایشگاه همزمان که هنر عکاسی، هنر مدرن و هنر چندین هزار ساله خوشنویسی را در کنار هم به نمایش گذاشته است، توجه تماشاگران را به خود جلب کرد. آقای منیر بوشنکی، معاون دبیرکل سازمان یونسکو در امور فرهنگی، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره احساسش از تماشای آثار دو هنرمند ایرانی گفت:
iranienne qui présente deux facettes de la production artistique iranienne. D'une part, une exposition de photographies présentant essentiellement des paysages et des personnages.
من بسیار خرسندم که در گشایش نمایشگاه هنری آثار هنرمندان ایران در سازمان یونسکو شرکت میکنم. این نمایشگاه دو جنبه آثار هنری ایران را به نمایش گذاشته است. نخست نمایش عکس که مناظر و پرسوناژهای جنوب ایران را به زیبایی نشان می‌دهد. با تماشای این عکس‌ها عکاس هنرمند ایرانی جمشید بایرامی توانست با ثبت این مناظر و پرسوناژها و روی عکس‌ها گوناگونی اقوام و فرهنگ‌ها را به خوبی در ایران به نمایش بگذارد، اقوامی که در این کشور بزرگ در کنار هم زندگی می‌کنند. معاون دبیرکل سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو در ادامه گفت:
La deuxième partie de l'exposition est consacrée à de la calligraphie. Il y a de panneaux de calligraphie qui représentent différents styles. Il y a à la fois des styles de qu'on appellerait de la calligraphie classique, une calligraphie relativement lisible pour ceux qui savent.
دومین بخش نمایشگاه اختصاص به کالیگرافی دارد که سبک‌های مختلفی را به نمایش گذاشته است. در نمایشگاه سبک کالیگرافی کلاسیک که قابل خواندن است برای کسانی که به زبان فارسی و عربی آشنایی دارند، ولی کالیگرافی پیچیده‌تری را نیز حمید عجمی به زیبایی خلق کرده است که سبکی است متعلق به او. حمید عجمی هنرمند ایرانی در توضیح آثارش در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توضیح داد:
خطی که من درست کردم به نام خط معلا، مدت 3 ساله که در ایران عرضه کردم این خط رو، 12 نمایشگاه انفرادی در تهران داشتم و 8 نمایشگاه انفرادی در شهرستان‌های مختلف. بعد از اینکه ظرف ایران پر شد، به فکر افتادم که کار رو یه مقداری در عرصه‌های بین‌المللی هم مطرح بکنم. طرف کشورهای عربی نرفتم چون معتقد بودم که اروپا انتظامش خیلی بیشتره در نگهداری تاریخی یک سری حرکت‌های اینچنینی هنری. چون من مبدع این خط بودم، می‌خواستم که یه مقداری ضبط و ربط بهتری بشه تو این ماجرا.
در رادیو بسیار مشکلی که آدم بخواد یک تصویر، یک تابلو، یک اثر و یک خلاقیتی که با نگاه آدم می‌بینه و لذت می‌بره به شنوندگان توضیح بده، برعکس تلویزیون که دوربین هست و میتونه نشون بده. ما جلوی یک تابلو شما وایسادیم، شما به این تابلو یک نگاهی بیندازید و برای شنوندگان ما توضیح بدید. خیلی مشکل میدونم تا اونا متوجه بشن که من چه زیبایی رو دارم میبینم و این لذتی که من میبرم شنوندگان ما هم شریک بشن.
بله، من وجودم مملو از معلاست، یعنی در نگاه کردن معلا یعنی الزامی ندارم به این که حتما تابلو رو نگاه بکنم و از خصوصیاتش بگم. فقط یک آدرسی به شنونده ها میدم که بدانند که این حالاتی که در من به وجود آمد در خودشون هم به وجود میاد و ما لحظات معنوی در زندگیمون داریم. در هفته شاید یکی دو شب حالمون خوب بشه بخوام یه تفاعلی به حافظ بزنیم، یه سیگاری بکشیم، یه خلوتی داشته باشیم برای خودمون. این دقیقا همون حالت معنوی است. ببینید وقتی ما تعمق میکنیم در حالت معنویمون و به یک شور و هیجانی میاییم، وقتی شعر حافظ رو میخونیم، شعر مولانا رو میخونیم، اونجایی که دیگه ما دچار این حالت میشیم که دوست داریم پاشیم برقصیم و دوست داریم از بستر معمولی خودمون خارج بشیم و دوست داریم که به نوعی ما رو منهدم بکنن در عالم، که ما به تمام وجودمون بتونیم عالم رو به عالم غلبه کنیم و دریافتش بکنیم. اون حالت رو میتونم بگم که خط تو خط معلاست.
جمشید بایرامی عکاس و هنرمندی که با روزنامه‌های توقیف شده توس و جامعه نیز همکاری داشته است، در گفتگو با ما در مورد آثارش که در پاریس به نمایش درآمدند میگوید:
تنوع قومی در ایران یکی از مهم موضوعاتی بود که من کار کردم و دنبال بیشتر رمز و راز این تنوع قومی بودم که چجوری میتونن کنار هم زندگی بکنن. مهمترین نکته که در این عکس‌ها هست اینه که ایران در 450 سال اخیر 7 بار پایتختش عوض شده، ولی در کشوری مثل شوروی و ترکیه 700 سال عوض نشده، یعنی یک تونه پایتخت داره. و این نشون میده که اقوام بزرگ ایرانی چقدر تونستن این تغییر رو بتونن بپذیرن. و نکته دیگه ای در اینجایی که وجود داره در تنوع قومی ایران شایسته سالاریه. ما افرادی داریم زابلی در پست وزارت رسیدن، در یا ترک بودن یا نمیدونم لور بودن، اصفهانی بودن، در همه رده ها علمی، فرهنگی و سیاسی به اینجا رسیدن. این خیلی مهمه. و بدبستون خیلی خوب دارن، دختر میدن، دختر میگیرن، کرد با ترک و همه اینا با هم همزیستی دارن. یه همچین چیزی در دنیا بی‌نظیره. حالا من نه به عنوانی که یک ایرانی سمپاتی داشته باشم، چین با 1 میلیارد جمعیت یک لباس رسمی داره و یک چهره داره، ولی ما با 65 میلیون 10 تا قوم بزرگ حداقل میتونم بگم داشتیم که معماریشون، طبخشون، آداب و فرهنگشون، زیستشون، طبیعتشون، لباسشون و گویششون متفاوته و این چیزی نیست که بشه ازش صادرت شد.
جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان عزیز، با این گزارش وقت برنامه ما هم رو به پایان است و ساعت سوم برنامه ما تا دقایقی دیگر آغاز می شود. در اینجا من به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با آهنگی با صدای شکیلا با نام آخرین کوکب با شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.